أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در ارتباط با این است که آیا بین حرمت و بطلان ملازمه هست یا نه. اینجا بودیم، بله، اقتضاء الحرمت للبطلان. اگر فعلی حرام بود تکلیفاً باطل هم هست وضعاً یا نه؟ راجع به احکام تکلیفی و وضعی و اینکه تعریفشون چیه، مصداقشون چجور هست صحبت کرده این اجمالاً، دیگه وارد بحث نمیشه. حرمت حکم تکلیفیست، بطلان یا صحت حکم وضعیست. در واقع بحث ما ملازمه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی است. می‌خوایم ببینیم چه ملازمه ای هست بین این که یک فعل عقاب داشته باشه، یعنی حرام باشه، و این که این فعل برش اثر مترتب نشود. عدم ترتب اثر می‌شود بطلان، اثر شرعی. خب این بحث در دو شاخه باید مطرح بشه، یکی در شاخه عبادات، دیگری در شاخه معاملات. اگر عبادات باشه، چون مقوله قصد قربت درش مطرح هست، مبحث مستقلی میطلبه، لذا ما بحث عبادات رو مجزا از بحث معاملات مطرح میکنیم. خوب دقت بکنن دوستان من، وقتی میگیم عبادتی باطله یعنی معجزه‌ای نیست. اینو توضیح بدم، وقتی میگیم عبادتی باطله یعنی معجزه‌ای نیست، باید اعاده یا قضا بشه. این معنای بطلان عبادته. البته من شما بگم وجوب اعاده یا قضا یکی از مسائلی که در باب فساد و بطلان برخی اینو لازمش میدونن، وجوب اعاده و قضا میگن لازمه یه بطلان هست. در واقع صحت یعنی تمامیت الاجزاء و شرائط، بطلان عبارت است از عدم تمامیت اجزاء یا شرائط. سخن ما اینه، در عبادات که بطلان یعنی عدم اجزاء، معجزه‌ای نبودن، وجوب اعاده یا قضا، آیا می شود گفت عبادت محرم باطله، اعاده یا قضا می خواد؟ اینجا تقریبا اختلافی نیست که، یعنی من یادم نیست اختلافی و نزاعی که، حرمت عبادت مقتضی بطلانش. دو تا استدلال هم بیان کردن برای اینکه به شما اثبات بکنن که حرمت عبادت ملازم و مقتضی با بطلان. خوب دقت بفرمایید، همین که میگیم یک عبادت حرام است یعنی متعلق نهی است، معناش این است که متعلق امر هست یا نیست؟ نیست. همین که میگیم فلان عبادت متعلق نهی است، معناش این است که متعلق امر نیست. لمتنا اجتماع الامر و نهی، اجتماع امر و نهی محاله. فرض بر این است که متعلق نهی، پس امری نداره. عبادتی که متعلق امر نیست، اتیانش مسقط امر نخواهد بود، به تعبیر دیگه معجزه‌ای نخواهد بود. معجزه‌ای یعنی امر نسبت به این شخص ساقط بشه، فاعلیتش به تعبیر شهید، فعلیتش به قول مشهور ساقط بشه. اما این عبادتی که اساساً متعلق امر نیست، چون نمیتواند مسقط امر باشه، همیشه اتیان متعلق امر مسقط امره، نه اتیان چیزی که خارج از متعلق امره، بنابراین معنا نداره که بخواد امتثال امر محسوب بشه. و دیگه این امر از مکلف ادا یا قضا نخواد. ممکنه کسی اشکال بگیره، بگه آقا بله حق با شماست، ما قبول داریم که عبادتی که متعلق نهی شد دیگر متعلق امر نیست. اینو ما قبول داریم. اما یه نکته رو شما غافل شدید. تعلق نهی مانع از تعلق امر می شود، مانع از تعلق وجوب می شود، اما معلوم نیست که ملاک و مصلحت وجوب در این عبادت نباشه. درست است که این عبادت متعلق امر نیست، درست است که از مأمورون به خارجه، اما مصلحت و ملاک امر رو که واجده، داراست. مکلفی که این عبادت محرم رو انجام داده است، هرچند به جرم ارتکاب محرم مستحق عقابه، اینو بحث نده، اما به خاطر آن که مصلحت عبادت رو، مصلحت متعلق امر رو، نه خودش ها، مصلحتش رو استیفا کرده، دیگر مجالی نمیماند که بخواهد متعلق امر رو اعاده یا قضا بکنه. احکام تابع ملاکاته. وقتی ملاک استیفا شد، حکم چی میشه؟ ها؟ ساقط میشه. پس در واقع این اشکال ما رو دعوت میکنه از یک نگاه سطحی به یک نگاه عمیق و لایه‌ای. میگه برید تو ملاک. نماز در حمام حرام، لا تصلی فی الحمام. بله، اگه شما تو حمام نماز خوندی مستحق عقابی شک نکن، اما به هر حال مصلحت نماز رو استیفا کرد. وقتی ملاک صله استیفا شد، دیگه صله فاعلیتش رو نسبت به شما از دست میدهد، محرکیتش رو از دست میدهد. احکام اگه شما رو دعوت میکنن به خودشون، به امتثال خودشون، در واقع میخوان بگن بیا مصلحتی که ما حاکی از اون هستیم و استیفا کن. اونجا استیفا شد. خب در پاسخ مرحوم شهید سعد میفرمایند شما از کجا فهمیدی که عبادتی که متعلق حرمت شده است ملاک امر رو داراست، ملاک وجوب رو داراست، اون مصلحت شدیده رو داراست؟ شما از کجا به دست آورد؟ ما راهی به عالم ملاکات نداریم مگر از طریق خطابات. اینو بارها گفت، از طریق یک خطاب که دال بر وجوب فعلی است. پی به چی میبریم؟ پی به مصلحت شدیده این فعل میبریم، بل التزام. یعنی ما فقط تنها راهی که میتوانیم به عالم ملاکات داشته باشیم، مدالیل التزامی خطاباتی است که دال بر تکالیف. اگر خطابی دال بر حرمت فعلی بود، بل التزام دلالت میکند بر مفسده شدیده ها اون فعل. نکته تأکید کردیم، تکرار هم کردیم، وقتی خطابی دلالت مطابقیش رو از دست داد، یعنی حجت نبود در دلالت مطابقیش، در دلالت التزامی هم حجت. دلالت مطابقی این خطاب که صله باشه، به واسطه اینکه تخصیص خورده به لا تصلی فی الحمام، نسبت به صلات فی الحمام ساقطه، یعنی حجت در وجوب صلات فی الحمام نیست دیگه، شامل صلات فی الحمام ها نمیشه. خب وقتی که این خطاب صله شامل صلات فی الحمام نشد، یعنی نتوانست اثبات وجوب بکنه برای آن، شما از کجا فهمیدی ملاک وجوب در اونجا هست؟ وقتی دلالت مطابقی این خطاب نسبت به نماز در حمام ساقط شد، یعنی وجوب دیگه شامل حال صلات فی الحمام نشد، دلالت التزامی این خطاب هم به تبع، یادتون هست بحثشو، به تبع نسبت به صلات فی الحمام ساقطه. یعنی این خطاب نمیتواند بگوید نماز در حمام مصلحت شدیده دارد.
وقتی میگیم ملاک داره، میشه هم ملاک یکیش اهمه بالاخره دیگه، یا ملاک مصلحت اهمه یا اون.
خب ببینید، ممکنه بگیم که یک فعلی مصلحت عبادت رو داره، اما تضاهم کرده این مصلحت با مفسده. قبلا در بحث‌های ملاک گفتم اجتماع مصلحت و مفسده ممکنه در یک فعل. میگن ما من دوائن الا و فیه دا، دوایت قشنگیه، هیچ دوایی نیست مگر اینکه درش مرضی هم هست. این عوارض جانبی که میگیم این همین. بزامی شاید بعضی از افعال رو هم متعلق مصالح دانست هم متعلق مفاسد. ای بسا صلات فی الحمام همون مصلحت نماز در جای دیگر رو داشته باشه، الا اینکه در این صلات مفسده غالبی پیدا شده که منجر به تعلق حرمت به این فعل شده. این احتمال ما میدیم. شما وقتی مرتکب این عمل میشید، نماز در حمام میخونید، هم مصلحت عائد شما میشه هم مفسده عائد شما میشه، الا اینکه این مفسده ای که عائد شما میشه چون میچربیده بر مصلحت، حرمت به این فعل تعلق پیدا کرده. مثل اینکه به شما بگن این دوا رو بعد از غذا بخور، قبل از غذا مواد بخوری و الا مثلا خونزی معده میکنی. شما اگر این دوا رو قبل از غذا خوردید، اون دوا اثر خودشو خوب میکنه، گواست که شما رو مثلا بهبود میده، اما باعث خونریزی معده میشه، یه مکافات دیگه. به این شکل رفقا این بیانی که ما به کار بردیم، کدوم بیان؟ این که اساسا امر متعلق به عبادت محرم نیست تا این عبادت بخواد مسقط امر و مجزی باشه، به تعبیر دیگه فاسد محسوب میشه، شامل غیر عبادات هم میشود. این در معاملات، در غیر عبادات، اونهایی که توسلی هنن، واجباتی که متعلق امرند و امر بهشون چجوره توسلی است نه تعبدی، شامل اونها هم میشه. حواستون باشه ها، این معاملات که میگیم به یک معنا شامل هر گونه تکلیف، هر گونه چیزی که عبادت نباشه، قصد قربت نخواد میشود. معنی وسیعی داره. بس حتی شستن لباس هم جزء معاملات محسوب میشه چون قصد قربت نمیخواد. این در توسلیات شک میکنیم که آیا این امر توسلی که متوجه مکلف شده است با اون عملی که مصداق حرام است متعلق حرمت واقع شده ساقط میشه یا نه؟ اینجا باید در پاسخ بگیم که چون این امر توسلی شامل این عمل نمیشود، پس اتیان این عمل نمیتونه مسقط امر توسلی باشه. مثلا فرض بکنیم مولا بفرماید اکرم العالم، اکرم عالمن، اینجور بگیم که محدودتر بشه، حالت اطلاق بدلی پیدا کنه، اکرم عالمن، عالمی اکرام کنه، امر توسلی، قصد قربت هم نمیخواد. بعدا نهی بکند لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق رو اکرام نکن. دیگر اکرم عالمن حجت نیست در عالم فاسق، اطلاقش رو نسبت به فساق علما از دست داده. اگر شما آمدید عالم فاسق رو اکرام کردید، میشود گفت که دیگر اکرم عالمن ساقط، اعاده نمیخواد؟ ها، پاسخ منفی. اونی که من اکرامش کردم عالم فاسقه، این اساسا متعلق شما بگید امر نیست، چون متعلق نهی شد، مشمول نهی لا تکرم العالم الفاسق شد، دیگه مشمول امر اکرم عالمن نیست. از این جهت این اکرام عالم فاسقی که من کردم اتیان متعلق امر اکرم عالمن محسوب نمی شود تا مسقط این امر باشه و مجزی. گرفتی؟ این مثال توسل. بخونیم اقتضاء الحرمت للبطلان. در واقع اقتضاء یعنی ملازمه، ملازمه ی حرمت و بطلان، اون عینیت و تضمن دیگه تمام شد، ملازمه ی حرمت با بطلان. مراد از این ملازمه ملازمه عقلی است، ما از نگاه عقل میخوایم وارد بحث بشیم. الحرمت حکم تکلیفیون و البطلان حکم وضعی. گفتم اینها رو قطوسه بهل عبادتو، ضمیر بهی برمیگرده به بطلان، وصف می شود به این بطلان، گاه عبادت و قد توصف و به المعاملت و این العبادت و المعاملت و نائب فاعل توصف. خب مراد از بطلان عبادت این است که مجزی هست یا نیست؟
نیست.
و لابد من اعادتها او قضائها، به تعبیر آقای میگن تام الاجزاء و شرائط نیست، کفایی اینجور تعبیر داره، یا از ناحیه اجزاء یا از ناحیه شروط دچار خلله. و به بطلان المعامله، یعنی یراد به بطلان المعامله، ان این معامله غیر مؤثر، اثر نداره، ولا یترتب علیها مضمونها، مضمون این معامله برش مترتب نیست. وقتی میگن معامله باطل است یعنی چی؟ یعنی این که بر این معامله اون اثر و اون مضمون مترتب نیست. عقد نکاح میکنید برش زوجیت مترتبی میشه، میگن عقد نکاحتون باطل، مثل شخصی که در عده عقد بکنه. یا مثلا بیع میکنید میگن بیعتون باطل، یعنی ملکیت که مضمون و اثر بیع است برش مترتب نمیشه. قد وقع کلام در چی؟ در این که تحریم آیا مستلزم بطلان هست عقلا یا نه، مثل تحریم عبادت فیستلزم بطلانها، اما تحریم العبادت مستلزم بطلانش هست و ذالک به دو جهت. این اما میشه جهت اول، یک فلان تحریمها، اولین استدلال بر استلزامها، تحریم عبادت معناش عدم شمول امر است نسبت به عبادت، این عبادت مشمول امر نیست چون ممکن نیست اجتماع امر و نهی. وقتی هم که شامل نشود امر عبادت را، لها به عبادت میخوره. لا تکن، این عبادت مجزیه، مجزی نیست. یعنی چی مجزی نیست؟ این واف تفسیره. ولا یسقط به الامر، ساقط نمی شود به وسیله این عبادت امر، اون طبیعت مأمورون بها بر این عمل عبادی شما تطبیق پیدا نمی کنه. و هو معنى البطلان، این همون معنای بطلان خودمون. فإن قیل، اگر کسی اشکال بگیره که امر شامل نیست اما شاید، این خودشم مطمئن نیست، لعل ملاک الوجوب شامل لها، ملاک وجوب شاید شامل چی بشه؟ اون عبادت محرمه بشه، لها و عبادت محرمه. و ازا کانت اون عبادت واجدتن للملاک، وقتی که واجد ملاک بود و مستوفیتن له، مستوفی ملاک بود، این موجب استیفاء ملاک می شد، تحصیل ملاک می شد، فیسقط الامر به این عبادت، امر به این عبادت دیگه ساقط میشه. قلنا، گفتیم انه بعد عدم شمول الامر لها، بعد از این که گفتیم امر شامل چی نمیشه رفقا؟ عبادت نمیشه. خب این که لا دلیل على شمول الملاک، وقتی که امر بالمطابقه شامل نشد دیگه بالالتزام هم شامل نخواهد بود. لا دلیل على شمول الملاک لان الملاک انما یعرف من ناحیت الامر، ما به عالم ملاکات تنها از طریق خطابات میتونیم برسیم. اگر خطاب وجوبی که امر باشد در مدلول مطابقش حجت نباشه، نتونه وجوب رو واسه عبادتی ثابت بکنه، ملاک وجوب هم به تبع ثابت نمیشود. اشاره میکنه به همون قاعده تبعیت دلالت التزامی از مطابقه در حجیت. و هذا البيان كما ياتي في العباده المحرمه، عبادت محرمه، ياتي ايضا في كل مصداق لطبيعه مامور بها، در هر مصداقی ولو توسلی، مصداقی برای طبیعت مامور بها میاد، حتی مصداقی که محرم باشه، حواستون جمع باشه، در هر مصداق محرمی که برای طبیعت مأمورون بها باشد، سواء کان الامر تعبدیا او توسلیا، مثل همون اکرم عالمن، که مصداق این اکرم عالمن یکی اکرام عالم فاسقه. خب این اکرام عالم فاسق هم اکرام عالم محسوب میشه، پس مصداق هست، اما چون متعلق نهیه مصداق محرم محسوب میشه و چون مصداق محرم هست پس دیگر مصداق واجب نخواهد بود و چون مصداق واجب نیست پس دیگر مجزی و مسقط امر نخواهد بود اتیانش. بله
بله
استدلال اول، اما اولا تا اینجا این استدلالی که ما بیان کردیم خلاصه حرفش اینه مختص به واجب تعبدی یا همون عبادت نیست، شامل واجب توسلی هم میشود. البته ما میگیم واجب، تو مستحبات هم قابل تطبیقه چون اونجا هم صحت و فساد داره، الا اینکه الزامی نیست برای اینکه عمل شما صحیح بشه. و اما ثانیاً، اما رفقا ثانیاً، اشکال دوم این اما ثانیاً اکثر اولاً دلیل دوم بر استلزام و حرمت نسبت به بطلان، ملازمه بین حرمت و بطلان در عبادات. ما حتی اگر مسلم هم بگیریم که یک عبادتی واجد ملاک هست و اتیان اون موجب استیفاء ملاک میشه، اما یه نکته در عبادات هست که کار رو مشکل میکنه و اون عبارت هست از قصد قربت. قصد قربت، ببینید قصد قربت کردن با انجام فعلی منوط بر مطلوبیت اون فعله. اینو بارها گفتیم، شما اگر بخواید قصد قربت بکنید به همسر محترم، به نوعی محبت او رو جلب بکنید، باید یک کاری بکنید که خوشش بیاد، کادویی بخرید مثلا که میپسنده، اما یک کاری فرض کن بکنید که مثلا بدش بیاد، چهار تا موش بگید مثلا بیاد تو خونه بری کنید که اصلا سرگرم شه، نمیشود با این عمل قصد قربت کرد، یعنی به ما میخندند. در عبادات هم شما باید با این عمل قصد قرب به ساحت ربوبی رو داشته باش. وقتی عبادتی متعلق حرمته، یعنی مبغوض خداوند متعال، ممکنه مصلحت داشته باشه، خلط نکنید یه وقت بین مصلحت و اراده ها، اما مبغوض خداوند متعال با عملی که مبغوضه، انسان چگونه میتواند قصد قربت به ساحت ربوبی رو پیدا کنه؟ قصد قربتی که شرط صحت عبادته، اگر نباشه عبادت چه ریختیه؟ ها؟ واسه نتیجه، نتیجه این که خوب دقت بکن، در عبادت محرم تمشی قصد قربت ممکن نیست و بدون قصد قربت عبادت باطله. اینجاست که از حرمت عبادت به کجا میرسیم؟ به بطلانه. خب این بیان دوستان مختص به واجبات عبادی است، واجبات تعبدی، شامل واجبات توسلی ها نمیشه، فقط شامل فرض بگیرید روزه ای میشود که در روز عید قربان بخواید بگیرید یا در روز عید فطر بخواید بگیرید، واجب عبادی است، نمیتونی قصد قربت بکنید، اما دیگه شامل واجبات توسلی مثل اکرم عالمن نمیشه. چند خط هم بخونیم برسیم سر مطلب. و اما ثانی، اما اشکال دوم، یعنی استدلال دوم بر استلزام حرمت نسبت به بطلان این است که ما فرض میکنیم مثلا ملاک موجود است در آن عبادت محرم، مثلا واجد ملاک، خوبه؟ این همون انقیل ها، ناظر به انقیله، بیازی بهتر که نمیشه، ولیکن نها مادامت محرمه، تا وقتی این عبادت محرمه و مبغوض مولاست لا یمکن تقرب به این عبادت به سوی مولا، نه وهو متعلق است به تقرب، تقرب بکنیم به این عبادت محرم به سوی مولا، و معهو یعنی مع عدم امکان تقرب، ضمیر عدم و عدم امکان، لا تقع عبادتن لتصح، اصلا عبادتی واقع نمیشه، عبادت قصد قربت میخواد، یعنی میخواد بگی که قصد قربت نه اینکه شرط صحت عبادته، شرط صدق عبادته، یه پله پایین تر. نه اینکه عبادت هست اما ناصحیح، اساساً عبادت نیست. شرط ها صدق و تجزی لا تق عبادتن، اصلا عبادت نیست تا بخواد چی بشه؟ صحیح باشه و مجزی از امر باشد. تجزی برمیگرده به عبادت، مجزی از امر باشه. و هاذا البیان، البته این بیان دوم برخلاف بیان اول، یختص بالعبادات و لا یجری فی التوسلیات. خب آقا تا به الان سخن از عبادات، معاملات چی؟ مثل عقود و ایقاعات. آیا در عقود و ایقاع می شود از حرمت به فساد رفت یا نه؟ عقود دو طرفیه، ایجاب و قبول میخواد، انشاءهایی که دو طرفیست، یعنی دو نفر باید در مقام انشاء باشن، یکی به عنوان موجب دیگری به عنوان قابل، میگن عقد. اما انشاء یک طرفه که از سوی یک نفر محقق میشه بهش میگن ایقاع. عقد مثل نکاح، یه موجب میخواد که زوجه است، یه قابل میخواد که زوجه. مثل بی، یه موجب میخواد که بایعه، یه قابل میخواد که مشتریست. ایقاع مثل طلاق، ایقاع قبول زن لازم نیست، مثل ابراء ذمه. آی سالی من مبلغی بدهکاره، میگم ابرأت ذمتک، ایشون چه قبول بکنه چه قبول نکنه ذمش بریه. هبه نها، هبه یک عقده، قبول متهب رو میخواد، به صرف ایجاب واهب محقق نمیشه. اما ابراء ذمه نه. خب حالا بگذاریم از این بحث ها، میخواییم ببینیم آیا حرمت معامله منجر به فسادش میشود یا نه. گفتیم فساد و بطلان در معاملات یعنی عدم ترتب اثر، عدم ترتب مضمون معامله. اینجا این نکته همین اول باید روشن بشه، این حرمت معامله یعنی چی. اگر خداوند جایی بیع رو حرام فرموده است، این حرمت معامله یعنی چی؟ اذا نودی لسلات من یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله و ذروا البیعه. میگی بیع رها کنید، وقت نداء روز جمعه برای نماز جمعه اصلا رها کنید بیع، ذروا البیعه. اینجا حرمت حسب یک قول خورده به چی؟ به بیعه. بیع شده محرم، آیا یعنی فاسده؟ این حرمتی که به بیع تعلق پیدا کرده است از دو حال خارج است. در معاملات ما یک سبب داریم، یک مسبب. برای تسبیب هم هست، ما تو اینجا نگیم چون میتونه به تسبیب هم بخوره. این هم ذهنتون باشه، در مکاسب بحثشو کردیم، دوستان ما اگر بودن یادشون هست که حرمت به تسبیب هم میتونه تعلق پیدا کنه. خب متعالی بابت بحث و هم حد دیگه در کتاب هست نگه دارم. یک سبب هست در معاملات، یک مسبب. در مثال بی، سبب همون عقد بیه، ایجاب و قبول. مسبب نتیجه ایست که بر این عقد فی نفسه مترتبه. فی نفسه میگم یعنی با وجود شرایط و فقد موانع مترتبه، که عبارت است از تملیک و تملک. تملیک میکند بایع مبیع را، تملک میکند بایع ثمن را. این اثری است که مترتب بر چیست؟ ایجاب و قبول بیع. بیع تو اشتری تو، بیع تو قبل تو، صیغه عقد اونجوری دیگه است، صیغه عقد به. گاهی اوقات حرمت میخورد به سبب، یعنی میگه اصلا حق صیغه خوندن نداری، حق انشاء ایجاب و قبول رو نداری. گاهی اوقات حرمت میخورد به مسبب، نتیجه ای که از این عقد حاصل میشه. یه حق تملک فلان شیء رو نداری، حق تملیک فلان شیء رو نداره. ببینید در مثال روز جمعه حرمت به سبب خورده. میگه حق نداری عنوان مکلف روز جمعه به جای نماز جمعه خودتو سرگرم ایجاب و قبول بکنی. اصلا کاری نداره که چی هست چی نیست ها. ممکنه یک چیز خیلی خوبی هم بخری که هیچ مشکلی هم نداره، تملیک و تملکش هیچ مانعی نداره، اما نفس این که انسان به جای اینکه متوجه خدا و نماز جمعه بشه، سرش گرم بشه به ایجاب و قبول و انشاءات این ریختی، اینو شاره دوست نداره، اینجا به سبب خورد. گاهی اوقات هست به مسبب میخوره، مثل کجا؟ مثل بیع مصحف به کافر. مشکل در ایجاب و قبولش نیست، اگر مشکل داشت که خب اصلا نمیشد با کفار معامله کرد، با اینکه معامله با کفار هیچ مشکلی نداره. اما فروش قرآن به کافر به واسطه اینکه خدا دوست ندارد تملک کافر را نسبت به قرآن، یعنی اون نتیجه رو دوست نداره، حرام کرد. اینجا این حرمت به چی میخوره؟ به مسبب. این هم شق دوم. خب پس باید در بحث معاملات ما ببینیم این حرمتی که محل بحثه به سبب معاملی خورده است یا مسبب معاملی. اگر به سبب خورده باشه، حرمت سبب معامله ملازمه ای با فساد معامله و عدم ترتب مسبب یا همون اثر نداره. تحریم سبب ملازمه ای با بطلان معامله، یعنی عدم ترتب اثر و مسبب ها نداره. چون عقل، ببینید چرا اسم عقل رو میاره؟ چون ملازمه چیه؟ عقلی. وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل مانعی نمیبیند که از مکلف یک فعلی صادر شود، یک فعل که از یک طرف مبغوض مولا باشه، یعنی حرام، و از طرف دیگر شارع بر این فعل اثر مترتب بکند. یعنی چی باشه؟ مولا بر این فعل اثر مترتب بکنه، یعنی چی؟ این صحیح باشه. هیچ ابایی نداره، هیچ مانعی نمیبیند که یک فعلی که از مکلف صادر شده باشد، از یک طرف مولا ازش بدش بیاد، از طرف دیگر بر این فعل اثر مترتب بکنه. مثل زهار، در زهار شارع مقدس زهار رو تحریم کرده، حق زهار شما ندارید با عیال خودتون، درسته؟ اما اگر کسی زهار کرد، اثر برش مترتب میشه. اثرش چیه؟ حرمت؟ نه، حرمت منوط به کفاره، باید کفاره بده. اگه کسی زهار کرد میشه حرام، منتها حرام موقت تا وقتی که کفاره بده. اون لعانه شما دارید. پس این معناش نیست که زهار حرامه، شارع گفته نکنید، اما صحیحه، نافذه، یعنی حرمت میاره، حرمت اثر زهاره. قبل از اسلام زهار میکردن تا عیالشون برشون حرام بشه، گفت انت به منزلت زهر امی. اینگاه که مثلا فرض کن مادر منی، تعبیر عوامیه، یعنی میگفتند و اینو به منزله طلاق میگرفتن. شارع مقدس این امضا کرده، منتها امضا انکره، میگه حرامه، اما اگر کردی اثر بازش متعدد. اما اگر رفقا، خوب دقت بکنی، اگر رفقا حرمت تعلق پیدا کرد به مسبب، حالا چی؟ یعنی شارع مقدس فرمود تملیک نکن قرآن رو به کافر، تملیک نکن قرآن رو به کافر. کاری با صیغه و ایجاب و قبولش ندارم، صرف این که موجب باشه کافر یا قابل باشه کافر مشکلی نداره. تملک کافر نسبت به قرآن بده. حالا چی؟ اینجا رفقا بعضی اصلا از اون ور سخن گفتن، میگن نه تنها حرمت ملازمه ای با بطلان نداره، بلکه اصلا ملازمه با صحته. یعنی حرمت مسبب تلازم داره با صحت معامله. میدونید چرا؟ چون تکلیف تنها به مقدور تعلق پیدا میکنه. امری که نامقدور است متعلق تکلیف واقع شما بگید نمیشه. تکلیف تنها به مقدور تعلق پیدا میکنه. اگر بخواد سبب معاملی نافذ نباشه در وقتی که حرمت به مسبب خورده، مکلف اساساً قادر به ایجاد مسبب نیست تا مسبب برش ها حرام بشه. تمام شد. اگر بخواد سبب معامله نافذ نباشه، سبب معاملهی که حرمت به چیش خورده؟ به مسبب حسب فرض بخواد نافذ نباشه، یعنی منجر به ترتب اثر نباشه، یعنی صحیح نباشه، اساساً مکلف قادر به ایجاد مسبب نیست تا این مسبب برش حرام بشه. شما اگه نتوانی به هیچ عنوان تملیک کنی قرآن رو به کافر، به هیچ عنوان تملیک قرآن به کافر حرام نمیتونه باشه، ممکن نیست، چون شما قادر برش نیستی. بس که شارع بگه بپر، بگه نپر، هر دو حالتش ناممکن، چون طیران غیر مقدور برای انسان، نه امر به اون نه نهی از اون، هر دوش ناممکن. اینجا هم همینه. وقتی که من اساسا نمیتونم ایجاد مسبب بکنم، چطور ممکن است این مسبب متعلق حرمت باشه؟ پس معلوم میشه من میتونم تملیک کنم قرآن رو به کافر، میتونم، الا اینکه این تملیک متعلق چی شده؟ حرمت شده. لذا اگر مسلمانی ان جهلن بیع قرآن کرد به کافر، یا ان اسیانن بیع قرآن کرد به کافر، بیع صحیح، کافر میشه مالک، الا اینکه این شخص مرتکب امری شده است که مبغوض خداوند متعال. تمام اینها که گفتیم، بعد یک نکته درش کاملا مورد توجه قرار بگیره دوستان من، وقت اونم گذشته، و اون این است که حواستون باشه که نهیی که به معامله خورده یا به عبادت خورده فرق نمی کنه. این نهی که به عبادت یا به معامله خورده نهی مولوی باشه، دال بر حرمت، حرمت عبادت یا معامله باشه، تا در محل بحث داخل بشه. ما در کنار نهی مولوی نهی ارشادی هم داریم که ارشاد به فساده. میگه لا تسلف الحمام، اما معناش این است که سلاتف الحمام فاسدتون، خواهد خبر بده از فساد نماز در حمام، نه اینکه حرام بعد چوب بخورید. میگه لا تبع القرآن من کافر، اما منظورش این نیستش که حرام بکنه بیع کتاب رو به کافر، میخواد بگه اصلا بیعت باطله، فاسده، کردی کار حرام نکردی، عقاب نمیشی، الا اینکه کار لغو انجام دادی، فایده برش مترتب نیست. اگر نهی ما ارشادی باشه، حالا توضیح میدم، خودش دو حالت میتونه داشته باشه، نهی ارشادی باشه، این نهی از محل بحث خارجه، چون نهی ارشادی دال بر حرمت عبادت یا معامله نیست و در محل بحث ما وارد بشه. محل بحث ما سقراش این بود که یک عبادت یا معامله حرام باشه، بعد در کبرا بحث میکردیم که آیا این حرمت عبادت یا معامله ملازم با بطلان هست یا این تخصصاً خارج از محله. خب یه توضیح بدم برای استفاده از نهی در مقام ارشاد. دو حالت ممکنه اینجا تصویر بشه. گاهی اوقات نهی میکنند از یک چیزی برای اینکه بگن این چیز مانع صحته. نهی شده از کون فی الحمام، بودن در حمام هنگام نماز، برای اینکه به شما بگویند که این بودن در حمام مانع صحت نمازه. اینجا میگن ارشاد به مانعیت. گاهی اوقات هم نهی میکنن از یک چیزی برای اینکه ارشاد کنند به شرطیت نقیزش، ارشاد بکنند به شرطیت نقیزش. میخوام میگن نقیض شرطه. این هم یک حالت. مثلا میگه که پشت به قبله نماز نخون، پشت به قبله نقیضش میشه رو به قبله. میخواد به شما بگه رو به قبله شرط چیه؟ صحت نماز. لذا نهی ارشادی گاه جزء ادله مانعیت، گاه جزء ادله شرطیت. گاه میخواد یک چیزی رو به عنوان مانع صحت معامله یا عبادت معرفی کنه، گاه میخواد نقیض یک چیزی رو شرط صحت معامله یا عبادت معرفی کنه. خودش هم مثال زده که مثالهایشون هم میخونه انشاءالله. خب بخونیم. اما تحریم معامله، بعد سریع بخونیم وقتمون گذشته. گاه مراد از تحریم معامله تحریم سبب معامله است، سبب معامله‌ای که یمارس حل متعاملان بهش میپردازند، متعاملان ممارست یعنی پرداختن مشغول شدن، سبب معامله‌ای که مشغول آن میشوند متعاملها. متعاملن شامل بایو و مشتری یا هر چیز دیگری که طرفین معامله است میشه. و هو الایجاب و القبول مثلا در عقود. و اخرى یراد به تحریم المسبب ای تملیک الحاصل و نتیجتن لذالک. این نتیجتن مفعول لعجله حاصله. یراد به تحریم مسبب، مسبب یعنی چی؟ یعنی تملیک. نه ایجاب ملکتو، نه قبول قبلتو تملیکه، بلکه خود تملیکو تملک. الحاصل تملیکی که حاصل است، نتیجتن لذالک یعنی در نتیجه آن، یعنی ایجاب و قبول میخوره به خط بالا، میخوره به سبب معاملی. ففل حالت الاولا جایی که حرمت به سبب خورده باشه، لا یستلزم تحریم و سببه بطلان از سبب باف تفسیره و عدم الحکم به نفوذه. تفسیر بطلان، تحریم سبب منجر نمی شود که حکم به نفوذ سبب و بطلان اون بشود. کما لا یستلزم صحته و نفوذه، این تعریض به بعدی است، حالت دوم، همان گونه که مستلزم صحت سبب یا نفوذ سبب هم نیست. مشخصه دیگه، اگه سبب فاسد هم باشه شما میتونی سبب رو ایجاد بکنی، به تو قبل تو رو بگی. ولا یعبل عقل ان یکون صدور شیء من المکلف مبغوزا للمولا. عقل ابایی ندارد، مانعی نمیبیند که صدور یک چیز از مکلف مبغوز مولا باشه. در این حال لکنه اذا صدر همون چیز صادر بشود از مکلف، ترتب بر اون شی، بر اون چیز به حکم شارع اثر خاص به اون چیز. ضمیر بهی، علیه و صدره، همه اینا برمیگرده به چی؟ شیعه. کما فی الزهار که حرام است، محرمون، اما نافذ است و مترتب میشود بر زهار اثر زهار، که حرمت تا قبل از دفع کفار است. در حالت دوم، حالتی که حرمت به مسبب خورده، گاه گفته می شود که تحریم مذکور، این تحریم مسبب مستلزم صحت سببه. مسبب همون اثر است، سبب هم همون عقد و ایقاع و این هاست. لأنه لا يتعلق الا بمقدور، چون تحریم مثل تمام تکالیف تنها به چی می خوره؟ به مقدور. بلا یکون المسبب و مقدورن، مسبب یعنی تملیک قرآن به کافر مقدور نیست الا اذا کان سبب و نافذن، بگن که این بیع شما نسبت به کافر نافذ باشه، ولی اصلا تملیک محقق نمیشه، نمیتونی تملیک کنی تا حرام باشه. و تحریم المسبب یستلزم نه بطلان سبب را، بلکه نفوذ و صحت سبب و معامله را. پس گفتیم مسبب همون اثر، سبب هم همون معامله است. اصطلاحا میشه گفت معامله که میگن یعنی سبب، اثر معامله یعنی مسبب. بیان بقید تنبیه و هنا، شایسته است اینجا آگاهی داده شود اینکه نه در موارد عبادات و معاملات در بسیاری از موارد استعمال شده است، نه برای افاده تحریم، یعنی مولوی نیست، ارشادی، بل افادت مانعیت متعلق نهی. میخواد بگه آقا متعلق نهی مانعه، یا شرطیت نقیزه، میخواد بگه نقیض این متعلق نهی شرط عکسش. و فی مثل ذلک لا اشکال فی انه یدل علی البطلان، مثلا شک نکنید که اصلا ارشاد به بطلانه، یعنی مستقیما ارشاد به بطلانه، میخواد بگه اینجا یک شرطی هست که اگر نباشد فاسد، اینجا مانعی هست که اگر باشد فاسد. کما فی لا تصل فی ما لا یؤکل لحم، نماز نخون در چیزی که حرام گوشته، لا یؤکل لحم، در پوست فرض بکن حیوان حرام گوشت نماز نخون. الدال علی مانعیت لبس ما هو و ماخوذ ما لا یؤکل لحم، دلالت میکند بر مانعیت پوشیدن آنچه که مأخوذ اخذ شده است، گرفته شده است از حیوانی که لا یؤکل لحم، مراد از ما حیوان دیگه، گوشتش قابل خوردن نیست. شما در پوست گربه مثلا نماز بخونید، خب حواستون جمع باشه ها. بالا اشاره کرد که گاهی اوقات نهی برای افاده مانعیت متعلق نهی، خب اینجا لا تصل متعلقش صلات، تعبیر میمونه تعبیر خالی از تسامح نیست، اینجا نمیخواد بگه صلات مانعه، صلات همون ممنوعه نمانه، چیزی که ازش منع شده. اون چه که مانع است خودش هم میگه لبس پوشیدن اون چیزی است که مأخوذ. ببینید این پوشیدنه، این مانعه، مانعیت فلان متعلق نهی نیست، ارشاد بخواد بکنه به مانعیت چیزی، ارشاد بخواد بکنه به شرطیت چیزی با نهی از یک چیز. یا لا تبع بدون کیل، بدون کیل مکیل و نفروش. اینه در مکیل ها باید با کیل، در موزون به وزن، بستگی داره که واحد عرفی یک شی چی باشه، اگه حجم باشه کیله، اگه وزن باشه با ترازو باید فروخت، اگر عددی باشه به عدد و شمارش باید فروخت. این قسم مکیل و موزون و معدول، این هم عرف تعیین میکنه. مثلا نون از نگاه روایات ما موزونه، وزنی، اما در عرف امروز عددی محسوب میشه، دونهی میخرن، از کسی وزن نمیکنه. خب میگه نفروش بدون کیل، بدون کیل که یک پیمانه حجمی است، مثل لیتر مثلا میموند، بدون کیل نفروش، این دلالت میکند بر شرطیت کیل و نحو ذلک. بالا دال بر مانعیت بود، این دال بر شرطیت کیله، لذا اگه شما مکیل رو بدون کیل بفروشید بیع شما قرار محسوب میشه و باطله. و دلالت او علی البطلانه به اعتباره ارشادن، دلالت بر بطلان میکنه چون ارشاد است به مانعیت یک چیز از صحت، شرطیت یک چیز برای صحت. و روشن است که مرکب مختل می شود، این مرکب میتونه معامله باشه، میتونه چی باشه؟ عبادت باشه. این مرکب ما که معامله یا عبادت است مختل می شود به واسطه وجود مانع یا فقد شرط. ولا علاقت لذالک به بحث ما، ارتباطی به بحث ما نداره، به استلزام حرمت تکلیفی که حاصل از نهی مولوی است، نهی ارشادی، لل بطلان، لام لام تقویت، بطلان مفعول استلزامه. و السلام علیکم و رحمت الله.